مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان گفت ایران همیشه کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان خواهد بود. آقای قالیباف در سفر یک روزه خود به لبنان پس از دیدار و رایزنی با مقامات لبنانی و بازدید میدانی از جنایات رژیم صهیونیستی در بیروت، در نشست خبری با نبیه بری رئیس مجلس لبنان افزود امروز به بیروت آمدم تا سلام گرم ملت، دولت و مجلس ایران به ویژه پیام رهبر معظم انقلاب را به مردم لبنان برسانم. رئیس مجلس خاطر نشان کرد در اجلاس بین المجالس در ژنو صدای مظلومیت مردم لبنان را به گوش جهانیان خواهم رساند.
من در این سفر عازم شرکت در مراسم IPU در ژنو بودم.
الهدف من هذه الزياره كوني كنت متوجها خلالها الى اجتماعات الاتحاد العالمي للبرلمانات في ژنو.
ولی قبل از اون به بیروت اومدم تا پیام رهبر معظم انقلاب رو، مردم عزیز ایران رو، به شما مردم لبنان برسونم که بگم ما همیشه در کنار شما هستیم، به ویژه روزهای سختی مثل امروز. و از لبنان وقتی به ژنو رفتم در اون نشست پیام مظلومیت و اقتدار ملت لبنان رو و فلسطین رو به همه دنیا منعکس کنم. ملاقاتی هم با جناب آقای میقاتی رئیس دولت و جناب آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان داشتم و یک نشستی مفصلی هم با رؤسای گروه های سیاسی و مجاهدین و نمایندگان سیاسی داشتم و بحث چگونگی رسیدگی به مشکلات در حوزه مسائل مجروحین و بحث رسیدگی به آوارگان و کسانی که بیش از 1 میلیون نفر در آثار تهاجمات و بمباران‌ها بی خانمان شدن و جابجا شدن با دولت صحبت کردیم که جمهوری اسلامی آمادگی داره، مردم ما آمادگی دارن که دولت مسیر کریدور هوایی به بیروت رو فرصت فراهم بکنه، بتونیم یک کمک رسانی خوب و دقیقی رو زیر نظر دولت در اینجا برقرار کنیم برای رسیدگی به مشکلات مردم آسیب دیده از بمباران ها.
آقای قالیباف همچنین در جریان سفر یک روزه خود به لبنان با حضور در منطقه بیروت غربی از مناطق مسکونی که رژیم صهیونیستی بمباران و تخریب کرده است بازدید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران حاضر در منطقه گفت بدون شک جمهوری اسلامی ایران همچنان حامی ملت فلسطین و لبنان است و این حمایت ها ادامه دارد.
مردم اینجا که من سوال می‌کنم که چرا بیکاری اینجا همه مردم عادی زندگی می‌کردن و برادران مسلمان آزادی می‌کردن. در این شرایطی که هست بدون شک ایران همیشه حامی ملت لبنان بوده و فلسطین امروز هم هست.
جنبش حزب الله لبنان در ادامه حملات به مواضع رژیم صهیونیستی خلیج حیفا و الجلیل را موشکباران کرد. همزمان برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز از اصابت 15 موشک به منطقه کریوت در خلیج حیفا و شلیک موشک‌های حزب الله به عکا خبر دادند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد حدود 35 موشک از لبنان به خلیج حیفا و الجلیل علیا شلیک شد و آژیرهای هشدار به صدا درآمد. در همین حال وزارت بهداشت لبنان جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی را اعلام و خاطر نشان کرد از آغاز تجاوزات رژیم اشغالگر در 16 مهر ماه شمار شهدا به 2229 نفر و شمار مجروحان از 10000 نفر فراتر رفته است. اما در صحنه میدانی تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی در روز 20 تهاجم نظامی به لبنان برای مقابله با حزب الله ناکام مانده است. گزارش همکارم آقای دلاوری از لبنان.
در نقاط مرزی بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی تحرک خاصی ندیدیم غیر از بمباران هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و پاسخ موشکی حزب الله. در یکی دو نقطه مرزی که حدود 150 متر نظامیان اشغالگر نفوذ کرده بودند، دقایق رو به عکس یادگاری سفری کردند تا از اون به عنوان کار تبلیغاتی برای اقناع‌سازی افکار بحران زده سرزمین‌های اشغالی استفاده کنند. اما امروز پایگاه صفت همچنان زیر حملات موشکی حزب الله قرار گرفت، چرا که این شهر اطراف چند تا پایگاه نظامی هست. بیشتر این شهر عملا تخلیه شده محسوب میشه و نظامیان صهیونیستی با توجه به اینکه این مقرها هم بیشتر تخریب شده با ضربات حزب الله، تلاش میکنن در این مناطق مستقر شن، به ویژه اینکه این شرایطی که در صفد حاکم هست همین حالت رو در نهاریا، عکا و حیفا میبینیم. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مقرهای نظامیان اشغالگر با ضربات حزب الله آسیب دیده، نظامیان اشغالگر وارد منازل مسکونی شهرک نشینان اشغالی میشن. یک دلیل دیگه ای که حزب الله این مناطق رو مورد هدف قرار میده اینه که بهانه ای رو رژیم قاسب صهیونیستی چند روزیه که تکرار میکنه، مبنی بر اینکه در مناطق داخل بیروت و مناطق اطراف نیروهای حزب الله حضور دارن، به همین علت رژیم صهیونیستی با جنگنده‌هاش مناطق رو مورد هدف قرار میده. اما حزب الله بازدارندگی جدیدی ایجاد کرده، یعنی اگر قرار است در مناطق مختلف لبنان با بهانه‌های رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی مورد هدف قرار بگیرند، رژیم صهیونیستی همین تاوان رو باید در سرزمین‌های اشغالی بده.
شمار قربانیان تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 15 مهر ماه 1402 تا کنون به 42175 شهید و به بیش از 98000 زخمی رسید. این خبر در حالی منتشر می شود که ارتش رژیم صهیونیستی از جمعه شب تا کنون منطقه جبالیا و اردوگاه آن را در شمال نوار غزه هدف حملات توپخانه ای قرار داده است. همچنین اقدام ارتش اشغالگران صهیونیست در محاصره مناطق شمال شهر غزه از جمله اردوگاه جبالیا، بیت هانون و بیت لاهیا موجب شده تا بیماران با مرگ دست و پنجه نرم کنند.
ما هم اکنون مقابل بخش دیالیز در بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه ایستاده ایم. این بخش کوچک بعد از آنکه نیروهای ارتش اشغالگر بیمارستان تخصصی دیالیز در شمال غزه را تخریب کردند بازسازی شده است، اما بیماران کلیوی الان به نشانه اعتراض مقابل این بخش تجمع کردند، چون داروهای مورد نیاز آنها و امکانات مورد نیاز برای دیالیز شدن آنها وجود ندارد و علت آن نیز اقدام ارتش اشغالگران صهیونیست به محاصره خفقان‌آور مناطق شمال شهر غزه از جمله اردوگاه جبالیا، بیت هانون و بیت لاهیا است. از این رو بیماران کلیوی که هنوز در شمال غزه هستند به شدت به مشکل برخوردند و زندگی و جان آنها به علت نبود دارو و لوازم مورد نیاز دیالیز در شمال باریکه غزه تهدید می شود. اشغالگران به آنها اهمیت نمی دهد و منتظر مرگ تدریجی آنهاست. از این رو از فراهم کردن هر نوع لوازم پزشکی برای آنها خودداری می کند.
در وضع بدی هستیم. 3 روز در هفته به دیالیز نیاز دارم. من در این هفته حتی 1 نوبت دیالیز هم نداشتم، چون هیچ کدوم از لوازم و موارد مورد نیاز دیالیز موجود نیست. ما به خدا شکایت میبریم. ما از فالوجه آواره شدیم و به کمال ادوان آمدیم. نه غذا و نه آب هست. زندگی ما خیلی سخته. مسلمان ها کجان؟ تا حالا وضع ما رو ببینند، غزه رو ببینند.
به خدا وضع ما بده، حال ما بده. نه چیزی برای خوردن هست و نه آشامیدن. ما روزه میگیریم، ما باید دیالیز بشیم. پولی هم نداریم که بریم و بیاییم. از خدا میخوام هر کسی در درمان یا فراهم کردن سوخت و کمک کردن مشکلات ما در نوار غزه مشارکت داره خیر بده. در شمال غزه وضع خوب نیست. ما نمیتونیم برای بچه هامون یا خودمون هیچ چیزی تأمین کنیم.
نطلع علیان خبرگزاری صدا فی السماء غزه. ادامه خبرها. افزایش جرائم مبتنی بر نفرت پراکنی علیه مسلمانان در انگلستان. در 1 سال گذشته جرائم مبتنی بر نفرت پراکنی در انگلستان افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و در این میان مسلمانان با بیشترین آسیب مواجه شدند. به گزارش وبگاه العرب فی بریتانیا، انگلستان طی سال گذشته شاهد افزایش میزان جرائم مبتنی بر نفرت مذهبی که ناشی از افزایش جنایات علیه مسلمانان از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه بوده است. سازمان موسوم به تلماما که علیه نجات پرستی فعالیت می‌کند نیز اعلام کرد امسال بیش از 4900 مورد نفرت پراکنی و تبعیض علیه مسلمانان را در سراسر انگلستان ثبت کرده که بالاترین میزان ثبت شده در بیش از 10 سال گذشته است. هزاران مرد و زن مالزیایی علیه یک سال نسل کشی و جنایت رژیم صهیونی تظاهرات کردند. راهپیمایان مالزیایی با اجتماع بزرگ در کوالالامپور علیه جنایات جنگی و نسل کشی رژیم اشغالگر قدس فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. راهپیمایان با حمل عکس‌های شهید سید حسن نصرالله، شهید هنیه و سردار حاج قاسم سلیمانی از نقش بیبدیل جبهه مقاومت مقابل محور شرارت آمریکا، رژیم جعلی اسرائیل و غرب حمایت کردند.
روحیه طرفداران فلسطین با نقش تأثیرگذار ایران قدرتمند موجب پیروزی جبهه مقاومت و شکست رژیم اسرائیل خواهد شد.
نسل کشی یک ساله رژیم جلاد اسرائیل در فلسطین رو با همدستی آمریکا به شدت محکوم میکنی.
خیابان تنرزاق کوالالامپور مملو از حامیان فلسطین بود که در صفوف فشرده راهپیمایی کردند و با تجمع در نزدیکی سفارت آمریکا علیه سیاست‌های دوگانه واشنگتن مبنی بر تشدید خشونت و خونریزی در غزه و لبنان شعار دادند.
روبروی سفارت آمریکا فریاد میزنیم. بایدن با دادن سلاح و بمب به نتانیاهو مقصر اصلی نسل کشی در غزه، کرانه باختری و لبنان.
نتانیاهو به پشتیبانی آمریکا و متحدان غربیش خون هزاران بیگناه رو ریخته، اما با اتحاد مسلمانان و آزادگان جهان به سزای اعمال پلیدش خواهد رسید.
اسرائیل تروریست،
تظاهر کنندگان خواستار تحریم منافع اقتصادی رژیم صهیونیستی و اعمال فشار جوامع جهانی برای اخراج این رژیم از عضویت در سازمان ملل شدند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع بزرگ حامیان فلسطین، کوالالامپور.
و آخرین خبر، داشتن نشانه‌های مذهبی در مدارس سنگال مجاز است. وزارت آموزش ملی سنگال مصوبه‌ای صادر کرد که طبق آن داشتن نشانه‌های مذهبی را در تمامی مؤسسات آموزشی مجاز می‌کند. مدارس خصوصی و دولتی سنگال بر اساس مصوبه وزارت آموزش ملی این کشور از این پس موظف به پذیرش پوشش حجاب هستند. سنگال که کشوری با اکثریت مسلمان است با این مصوبه خلأ قانونی را پر کرد. است. پیش از این قانونی درباره پوشیدن حجاب در مدارس وجود نداشت. در سال گذشته 22 دانش آموز دختر مسلمان در روز اول مدرسه به دلیل داشتن حجاب از حضور در کلاس منع شده بودند. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه 22 مهر ماه 1403 هجری خورشیدی برابر با 9 ربیع الثانی 1446 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:12، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:48 و طلوع آفتاب ساعت 6:11 خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما. بنده آرش دارابی به همراه همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت مدار و امید روحی با شما خداحافظی میکنیم. شبتون آرام.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معانی متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی ثمری بود. این بیت زیبا از حافظ شیرازی است که دیروز روز بزرگ داشت حافظ شیرازی بود، یادی کردیم از لسان الغیب، این شاعر بزرگ ایران زمین که ادب فارسی هم به او بدهکار هست. و سپاسگزاریم از شما شنونده های خوب رادیو معارف که همچنان با بخش دوم برنامه ها همراه ما هستید و ساعت هم 20:18 دقیقه هست، شنبه 21 مهر 8 ربیع الثانی. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید و موفق. اما همونطور که میدونید برخی از مردم جهان مثل مردم مظلوم لبنان الان اون آرامش و سلامتی که باید داشته باشن ندارن و در فشار حملات رژیم صهیونیستی هستند. آرزوی سلامتی میکنیم برای همه لبنانی های عزیز، مردم مظلوم لبنان، و انشاءالله کمک کنیم از هر طریقی که میتونیم به این مردم ستم دیده. از طریق هلال احمر جمهوری اسلامی ایران فراخوانی اعلام شده که از طریق شماره حساب ها و شماره هایی که اعلام میکنی میتونید هدایای خودتون و کمک های خودتون رو اهدا کنید به مردم لبنان تا انشاءالله در این کار خداپسندانه سهیم باشیم هممون، که فرموده است ان الله یحب المحسنین. شماره حساب 99999 بانک ملی ایران، شماره حساب 99999 و همینطور شماره کارت 6037995449999 در اختیارتون هست تا از این طریق هدایای خودتون رو اهدا کنید. ضمن این که میتونید به شماره شبای IR 770 17 70 199-99-99-990-03 هم اهدا کنید یا از طریق شناسه دستوری 312-1-مربع. بسیار ممنون هستیم از شما سروران گرامی. لحظات دیگر برنامه منشور امیر رو پخش میکنیم و بعد از اون هم مستند پنجره پخش میشه و سپس آیا میدانستید رو میشنوید. تا ساعت 21 انشاءالله ادامه برنامه رو عرض خواهم کرد خدمتتون. و اکنون منشور امیر با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح خطبه 141 و خطبه 142 نهج البلاغه تقدیم حضورتون میشه به مدت 15 دقیقه.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، بینا به خطاهای آشکار و پنهان ما و نگاهدار آبرو و عزت ما. چراغا رو روشن میکنیم، به خودمون توی آینه لبخند میزنیم و حتم داریم که برکت این لحظه ها روزهای بهتری و برامون رقم میزنه. بسم الله میگیم و بعدشم یا علی و با همه وجود سراپا گوشیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلام به شما گرامیان که دلهای خدا باور و وجود علیگاورتون تشنه شنیدن کلام مردیه که کلماتش قرآن ناطق بودن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و بر هر فطرت بیدار و عقل و قلب سلیم اثبات میکنه. با احترام منشور امیر امروز رو تقدیم شما میکنیم.
علی 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 علی.
دوباره برگشت و با اینکه ثابت شده بود براش پاپوش دوخته بودن، اما دیگه نمیتونستم مثل قدیما باهاش صمیمی و راحت باشم. انگار دل هیچ کدوم از ما هنوز باهاش صاف نشده بود. آدمیزاد موجود عجیبیه. تأثیر خیلی حرفا حالا از ذهنش پاک نمیشه. مهناز حسابدار شرکت بود که با تهمت و سوء تفاهم مدتی کنار گذاشته شد و به خاطر نیاز مالی مجبور شد که دوباره به شرکت برگرده. با اینکه تو نگاهش میخوندیم دیگه دلش نمیخواد با تک تک ما که اینقدر زود قضاوتش کردیم دمخور بشه. کاش خانم نقوی اون اشتباهو نمیکرد و با یک کلاغ چهل کلاغ کردناش مدیر عامل و مجاب نمیکرد که مهنازو اخراج کنه. و ای کاش ما شنونده های پر و پا قرصی برای هر حرفی که با آبرو و حیثیت کسی بازی میکنه نبودیم. مولا علی علیه السلام در خطبه 141 درباره حساسیت گفتن و شنیدن غیبت و بدگویی از دیگران مطالبی فرمودن که استاد جواد محدثی در مورد اونها بیشتر برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. خطبه 141 رو خدمت شما عزیزان بحث میکنیم از نهج البلاغه و من کلام له علیه السلام. ایها الناس من عرف من اخیه وثیقت دین و صداد طریق فلا یسمعن فیه اقاویل الرجال. یک توصیه اخلاقی است به مسئله‌ای که چه بسا همه ما به نوعی درگیر با این مسئله باشیم. نهی از این که انسان درباره دیگران حرفای ندانسته و نسنجیده و بدون تحقیق بیان کنه یا حرفای دیگران رو همینطوری بپذیره و نسبت به برادران مسلمان خود دلچرکین بشه. می‌فرماید که ای مردم، هر کس که از برادر دینی خود یک استواری و اطمینان در دین رو بشناسه و راه صحیح و درست او رو تشخیص بده و شناخته باشه، یعنی اگر کسی رو به خوبی، به خیر، به تدین، به صلاح شناختید و این شناخت قبلی در شما به وجود آمد، دیگر در مورد او به حرف این و آن گوش ندهید. اقاویل رجال، یعنی حرفایی که دیگران مطرح میکنن، شایعات، حرفای همینجوری سر زبانی. حرف در دل انسان اثر میذاره، ولو شایع باشه، ولو دروغ باشه، ولو بعدن ثابت باشه که آنچه که درباره فلانی میگفتن صحت نداشته، ولی وقتی که ما شنیدیم و نسبت به او ذهن ما مسئله دار شد، پاک کردن این ذهنیت از صفحه ذهن و قلب ما خیلی مشکله. مثال جالبی حضرت برای این قضیه بیان میکنند و اون اینه که اما انهو قد یرم رامی و تخت السهام و یحیی کل کلام و باطل و ذالک یبور. گاهی یک تیرانداز تیری رها میکنه ولی این تیر به خطا میره، یعنی چنین نیست که همه حرفایی که زده میشه و مثل تیر از چله کمان دهان انسانها رها میشه همه اینها درست باشه، به هدف حق بخوره. گاهی اینها بی اساسه، ولی اثر این حرفا باقی میمانه و باطل اون حرفا از بین میره، ولی تأثیری که بر دلها گذاشته، آثار سوءش باقی میمونه. اما انهو لیس بین الحق والباطل الا اربع اصابع، بین حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. خب در اینجا کسی از حضرت پرسید که معنای این سخن شما چیست؟ حضرت امیر علیه السلام چهار انگشت دست خود رو جمع کرد، یعنی کنار هم انگشتان بسته نه باز، و این رو بین گوش و چشم خود قرار داد، یعنی فاصله‌ای که از گوش تا چشم انسان وجود داره با این چهار انگشت پر میشه. ثم قال الباطل ان تقول سمعت والحق ان تقول رأیت. این که فاصله حق و باطل چهار انگشته از گوش تا چشم اینه که باطل اینه که بگی من شنیدم، حق اینه که بگی دیدم. البته این سخن کلیت نداره که هر چی را که انسان شنید بگه باطله. ملاک میخواد بده حضرت امیر علیه السلام که بسیاری از حرفا رو که ما میگیم اگر بگن خب از کجا میگید، میگیم شنیدیم، خب این معیار درستی سخن نیست، ممکنه باطل باشه، ممکنه دروغ باشه، ممکنه روی دشمنی باشه. و حق اینه که بگید دیدم، یعنی دقت کنید که گزاره هایی رو که میپذیرید و حرفایی رو که نقل میشه و شما تلقیه به قبول بکنید چیزایی باشه که قطعی باشه، به محض اینکه سخنی رو شنیدید فوری اون رو قطعی و یقینی تصور نکنید. خیلی از حرفا رو نقل میکنن ولی به کنهش که انسان میرسه میبینه اصلا اصل و اساسی نداشته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم. روشنی جان من، عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
معصوم خانم هر وقت که مادرم احتیاج داشت میومد کمک، شما هم سعی میکردیم هوای این خانومو داشته باشیم. دستاش زخم بود و میگفت از بس به شور و بساب کرده ناراحتی پوستی گرفته و معلوم نیست تا کی باید کار کنه و با کدوم پول شوهرشو از زندان آزاد کنه. با همون درد و دل میکرد و میگفت بریز و بپاشی تو مهمونی هفته قبل دیدم که به عمرم ندیده بودم. می گفت صاحب مجلس یه سوله کرایه کرده بود و هزار نفر از دوست و آشناهاشو دور هم جمع کرده بود و از مردا و زنایی که حلال و حرام خدا واسه شون اهمیتی نداشت به اندازه خرج 10 عروسی مفصل پذیرایی کرد. معصوم خانم می گفت اگه می دونستم که مجلس گناهه پامم اونجا نمی زاشتم. ولی با خودم فکر کردم اونا که خوردن و ریختن و رفتن. اما اگه اینجور آدم ها که اینطوری دستشون به دهنشون میرسه هوای امثال منم داشتن، دیگه مجبور نبودم با این سن و اوضاع کمرم کار کنم و شوهرم هم چند سال کنج زندون نمی پوسید و بر می گشت بالای سرمون. مولا علی علیه السلام تو خطبه 142 نهج البلاغه درباره چگونگی بخشش و احسان مطالبی فرمودن که استاد جواد محدثی در مورد اونها بیشتر برامون توضیح میدن.
در ادامه بحث